فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل دهم.
ملکه خود کدریس فرمان دارم تا دم مرد شما را بنوازم.
خدایان کمک کن، ما را رها کنید.
سرورم، در تمام این مدت هرچه کرد نرم نشدید. با طلا و جواهر، با سختی کار در مطبخ و کنیزی، آره دیگر چاره ای نماند جز زجر دادن و مرگ شما.
من دیگر طاقت ندارم. باید با تو بدعا بگویم. خورشید بانوی هستی، وای بر ما چه سرنوشتی بود.
آهای، بس کن خادم، بیرون برو.
بله، اتاعت میکنم بانوی بزرگ.
بالاخره دست از سرم رو برداشت.
خب، میبینم که هنوز زنده ای.
اوف بر تو بانو، که شریک ظلم کدریس شدی.
این شما بودید که سرسختی کردید، نه ما.
مطمئن باش، ما هرگز آنگونه که او میخواهد خوشنودش نمی کنیم.
حتی اگر فرمان مرگ شما دوتن را بدهد،
روزی کسان ما انتقام سختی از شما خواهد گرفت. چه ما زنده باشیم چه مرده. باور کنی بزرگ بانوی حرم.
کنایه میزنی مطبخی؟
آره، هر چی میخواهی بکن.
دخترک، اگر تا حالا زنده ماندید به خاطر عطوفت من بوده.
به خاطر تو؟ تو که تنها عوامر سرورت کدریس ظالم را اجرا میکنی؟
بله.
تو که از انسانیت بویی نبرده ای بانو.
خوب است بدانید که کودریس خواب بدی دیده.
خواب؟
بله. و بلافاصله خوابگزاران را خواسته تا خواب او را تعبیر کنند.
به هر حال بدان جواب ستمهایی را که بر ما روا داشتید روزی پس خواهید داد. کودریس چه خوابی دیده؟
او خواب دیده که اژدهایی از سوی ایران به سمت سرندیب می آید و همه ی اسباب حکومت او را می بلند.
پس ترسیده؟
اما خوابگزاران به او گفتند که اگر بنده ای را آزاد کند این بلا از سرش رفع خواهد شد.
منظورشان چه بوده بانو؟
ملک کودریس هم دستور داده تا شما را رها کنید.
آزاد من کنید؟ شنیدی بانو؟ شنیدی خواهر جان؟
ما حجره ای برای تان معین کردیم و چند کس را به خدمت شما خواهیم گمارد. همکنون حکیمی حاضر برای مداوای شما خواهیم آورد. آیا سخن دیگری هست؟
نه. نه هیچ.
بسیار. من دیگر باید برم. کودریس از خجالت و شرم طاقت دیدار شما را ندارد. این است که اوامرش را به من میگوید. شما اعتراضی نداری؟
نه. اعتراضی نداری.
من به زودی با حکیمی نزد شما باز میگردم.
پس باز هم درامی از دیدن سرندی باید سرنشیم. چاره دیگری نداری. غم گذار من مهر. با این حساب کودریس لعنتی با آزادی ما صدقه میدهد و رفع بلا میکنم. بر تقدیر جای شکر گذاری دارد که از عذاب و شکنجه رهایی پیدا کردی. آنها هنوز ما را نشناختند. کاش حرفایان خادم که شلاق من میزد راست میشد. حرفای خادم؟ چه گفت؟ اینکه فیروز شاه قصد حضور در کودریس و سرندیب کرده. اینکه بهمن و اردبان بازگشتن. مهرم گذار. اگر این خبرها راست باشد به همه این سختی ها و شکنجه ها میرسد.
آری. آری بانوی من.
آری ملکی من.
بهروز عیار به سپاه بهمن بازگشت و از یاران خود جدا شد و مخفیانه به سرندیب سر می کشید تا اینکه با بانوان که تازه از بند جدا شده بودند رو در رو شد و با آنان سخن.
بانوان عزیز، من بهروز عیارم.
شمایید پهلوان بهروز عیار؟ جوان مرد، شما اینجا چه می کنید؟ نترسیدید که سرتان رو ببازید؟
چی شده؟ هر دوی شما را بسیار رنجور و بیمار می‌بینم. اما قصه عفاف و وفاداری شما بانوان قفل هر لب و زبان است.
سپاسگزاریم عیار دلیر. اگر بدانی در تمام این مدت چه بلایی بر سر من آورده.
بگویید بدانم چه شده که این چنین زار و زخمی شده.
تا همین دیروز در چوب و شلاق و زندان بودیم. آن هم بعد از مدت‌ها که به کار سنگین در مطبخ گماشته شده بودیم.
حال من برای شما خبرهای خوبی دارم.
ای دلافر، بگویید بدانم آیا بهمن و اردوان بازگشتند؟ آیا زنده‌اند؟
آری بانوی گرامی. و به این مهم هم شما را بشارت می‌دهم که سپاه ایران در عقب من به اینجا خواهد رسید. اکنون هر چه جور و جفا کشیده اید گذشت و تمام شد.
بانوی من، وقت دولت و شادکامی ما رسیده.
من به تنهایی در طلب نجات و رهایی شما آمدم.
ای راز مردیار، خوب نیست که شاهزادگان ما را این گونه رنجور و بیمار ببینن.
حال وقت این حرفا نیست بانوی گرامی. چه باید بکنیم؟
ما را همینجا بگذار تا سپاهیان برسند. شاید تا آن موقع توانی به جانمان بازگشته باشد.
باشد، هرچه شما بخواهید.
عیار، زودتر بروید و خبر سلامت ما را به بهمن و اردوان برسانید.
چنین کنم.
نه، صبر کنید عیار، لختی بمانید.
دیگر چه شده بانو خورشید چهر؟
پدرم شکمون خاقان چه؟ آیا از احوال ایشان خبری دارید؟
شکمون خان و شکال هر دو در حبس ملک بازیدو هستند که چندیست با ما ایرانیان هم پیمانانی سخت و استوار شدند. بانوی من، آیا با سخنانم شما را پریشان کردم؟
نه نه مهم نیست، هر کسی سرنوشتی دارد.
آره، این سخن درستی است. من دیگر باید بروم، ماندنم در اینجا جایز نیست. بدرود بانو بانی گرم.
بدرود.
و اما سپاه ایران از گرد راه نرسیده حمله کردند و خود را بر آن قوم زدند. اردوان و بهمن سخت می جنگیدند، اما یک باره میان سپاهیان غوغا برآمد که دشمنان ملک بهمن را به اسیری گرفتند و به طرف سرندیب بردند. در ایران بسیار تأسف خوردند، اما این افسوس خوردن را هیچ سود و فایده ای نه.
خداوندا، مبادا که دشمنان من قصد فرزندم کنند.
شهریار، من تمام کوشش خیش را در میدان نبرد برای نجات برادر و دوستم بهمن به کار زدم. همانطور که ببینید زخمایی هم برداشتم، اما دشمنان گرده او حلقه زدند و او را با خود بردند.
نگران نباشید سرداران، هیچ ترسی به خود راه نده، هیچ آسیبی به ایشان نخواهد رسید. ملک بهمن کارها در عالم خواهد کرد، خواهید دید.
اما من بسیار بیمناکم حکیم.
آیا اجازه ورود به چادر سرالم فیلمسار را دارم؟
تو هستی براهمن حکیم؟ خوش آمدی، وارد شوید. آری
سربرم، جاسوسان سپاه ایران خبرهایی از لشکر دشمن آوردن.
چه هست حکیم؟ زود بگویید بدانم که چه شده.
کودریس هولند را پناه داده، شاهزاده بهمن را روانه قلعه غارب کرده تا هولند در پای کوهستان او را در بند کند و به زنجیر بکشد.
بهمن را به هولند سپردند، به کسی که کینه عظیمی از او به دل دارد.
سرورم، باید راهی اندیشه کنیم.
آره، باید تلاش کرد که فرزندان کودریس را به اسیری بگیریم.
آره شهریار من، این گونه می توانیم جلوی آسیب و گزند رساندن به بهمن را بگیریم.
باکی نیست دوست من، سر مویی از ملک بهمن کم نتوانم کرد.
ای توس بزرگوار، آیا شما اندیشه ای در این مورد ندارید؟
آخر نمی دانم چه بگویم براه من عزیز.
اما من چیزی به خاطرم رسید یاران من.
بفرمایید سرورم، ما سراپا گوشیم و مطیع اوامر شما.
من فکر میکنم باید نامه‌ای برای کودریس بنویسم.
نامه سرورم؟
بله اردوان، برادرزاده عزیز من. نامه؟
در این نامه به چه چیزهایی باید اشاره کرد؟
آنچرا که مصلحت هر دوی ماست به او گوش زد خواهیم کرد.
این اندیشه ای نیکوز، شاید بتوانیم به این وسیله دل او را نم کنیم.
یعنی این مهم اتفاق میافته؟
چرا که نه شاهزاده دلاور، خوب و بد زندگی را باید آزمود.
پس چنین میکنی؟
اگر شهریار به من اجازه دهند محتوای نامه را خود من مهیا کنم.
من به دانش و سیاست تو اعتمادی تمام دارم. باشد تیتوس، این کار به عهده تو.
سپاسگزارم، به شرط آنکه براهمن حکیم هم مرا در نگارش این نامه یاری دهد و با خط خودی نامه را بنویسم.
هر خدمتم شهریار من، و هرچه از دستم برایت دریغ نمی کنم.
فقط باید بدانیم چه کسی این نامه را به سرندیب نزد کودریس.
سرورم، به نظر من بهترین گزینه برای این کار بهروز عیار یا طارق عیار.
باید ببینیم که آنها خود می پذیرند که این کار را انجام بدهند یا نه.
آنها همیشه مطیع و فرمان بردار شهریار خود است. اطمینان دارم که از پس این کارم به خوبی برمی آید.
بسیار خوب. پس چنین می کنیم.
امر سرورمان شهریار ایران زمین باشد.
و عیاران نام از فیروز شاه گرفتند و روانه شدند و به بارگاه ملک کدریس رسیدند. کدریس از درون قصر نگاه کرد و دو عیار آراسته و پیراسته دید. وزیر او خط براهمن را شناخت. کدریس گفت هر کسی را که بخت برگردد مثل براهمن و باسیدو باشد و بعد نام را خواند.
بعد از ثنای یزدان پاک این مکتوب از طرف فیروز شاه، شاه ایران به حضرت شاه هند و سند ملک کدریس. معلوم رای شهریاری باشد که آمدن ماباندیار نه به اختیار خود بوده است. واجب بود که به دنبال فرزند بیایی. اکنون من به آن جهت آمدم، تا بعد از نجات فرزندم دیر کلکسانه را خراب کنم و آتش گویا را بکشم. تو نیز باید اقرار به بندگی کنی و از راه خطا درگذری. اگر کارهایی را که میخواهم بکنی و اسرا را آزاد کنی در امانی، و اگر غیر از این کنی و اندیشه باطل در سر داشته باشی، بدان که در هلاک خود کوشیده ای. اگر فرمان نبری کار تو چون شکمون و شکال شود و بر تو هیچ رحم نکنم و ملک تو را با زمین یکسان کنم. از تو حجت گرفتم تا گناه اول و آغاز ستیز از طرف ما نبوده باشد.
راوی روایت کرده که کدریس از این سخنان سخت برآشفت و بهروز عیار را به پای تخت خیش سخت زنجیر کرد و سخنان تندی به طارق عیار فولاد چنگ. او را به طرف سپاه ایران فرستاد و چون دانسته بود که خورشید چهر دختر خاقان چین است، دستور داد او و همراهش مهر غمگسار را دوباره زنجیر کنند.
چرا رهای ما نمی کنید؟
باز چه شده که این گونه با ما خصمانه رفتار می کنید؟
من دستور سرورم کدریس را اجرا می کنم.
آخر ما نباید بدانیم چه شده؟ ماجرا از چه قرار است؟
سرورم کدریس هویت شما را دانسته، شما را نگه داشته تا خاقان را از دست باسیدو آزاد کند و خورشید چهر را از پدر برای همسری خود خواستگاری کند.
وای بر من، ما را در قل و زنجیر می کند و آن وقت
برای من او پیرمردیست که 200 سال از عمرش گذشته هنوز هم به شهر.
دهانت را ببند! اگر باز هم یاوه بگویی دستور می دهم تو گیس بریده گستاخ را داغ و درفش کنند.
ما همه چیز را می دانیم، چیزی نمانده که سپاه ایران به اینجا برسد.
خیال خام در سر می پرورانی.
حتما می دانید که از سپاه شما لاهوت و ماهوت و قراب زنگی همه به دست بهمن و اردوان به قتل رسیدند.
به همین خاطر است که ملک کدریس خشمگین شده و بر ما درشتی می کند.
گوری حرف می زنید انگار که شما با ایرانیان متحدید.
ما اگر با ایرانیان متحد بودیم هرگز از خواست ایشان نمی گریختیم. آری ما گناهی نداریم، فقط مدت هاست که به دست سرنوشت هر روز از روز پیش آبرتر و محنت کشیده داریم.
به هر حال ملک کدریس فرموده تا شما را رعایت کنم. باشد تا ببینیم که سپاه ایران به کجا میرسد.
های کجا؟ لعنتی بمان، باید سوالهایم را جواب میگفتی.
باز هم امید من به ناامیدی کشید ملکه من. نه، میگویند فیروز شاه با 700,000 سپاهی برای نجات ما و بهمن سرانجام جنگ کند.
پس باید صبر و تحمل کرد تا ببینیم عاقبت کار چه میشه.
ما مدت هاست که جز صبر و بردباری و خون دل خوردن کار از دستمان ساخته نبود.
هیچ هیچ آرام بگیر و به بهمن فکر کن که روزی تو را نجات خواهد داد.
من آرام آرامم غمخوار من، ای مهر غمگسار.
اردوان، هنوز پیک ما از راه نرسیده؟
چرا شهریار؟ طارق عیار همکنون دوان به این سو میاد.
پس بیا، باید به استقبالش برویم. آیا بهتر نیست تیتوس حکیم؟
چرا فرمان روایی بزرگ؟ همان میکنیم که سربرم میخواهد.
درود بر سربرم فیروزشاه و همه بزرگان و یاران ایشان.
درود بر تو طارق، بالاخره آمدی عیار دلاور. چشم انتظار تو و بهروز عیار بودیم. بگو بدانم که چه خبری دارم.
جوان مرد، از بهروز عیار کجاست؟ مرا با تو نمیبینم. پریشان حالی؟ چرا؟
شهریارا، کدریس بهروز عیار را اسیر و دربند کرد. او از نامه شما بسیار خشمگین شد.
پس او به خود جرأت داده که پیک قاصد مرا بگیرد و دربند کند. به دادار بزرگ قسم، اگر مویی از سر بهروز عیار یا دیگر عزیزان ایران کم کند، همه هندوستان را به ویرانه تبدیل می کنم.
دلاور، آیا کدریس مکتوبی در جواب نامی ما نداد؟
او انقدر غضبناک شد که بیم جانمان هم می رفت. گفت دخترانی که فیروزشاه خواسته است کنیزان منند.
باید هرچه زودتر سر این مار را به سنگ کوبید.
بله می دانم اردوان من، می دانم.
ادامه بده ای عیار. کدریس دیگر چه سخن ها به زبان را می‌آورد؟
گفت فیروز شاه، اگر می‌خواهی دیر کلکسانه را خراب و ویران و آتش گویا را خاموش کنی، اول باید بر من مسلط شوی. پس از آن من دین تو را می‌پذیرم. اما اگر خدایان من مرا بر تو ظفر دهند، می‌دانم با تو چه کنم. بدان که تو هرگز پیروز این میدان نخواهی شد.
سرور، آنها سپاهی عظیم دارند. جنگ سختی در پیش خواهد.
شهریار من، کدریس گستاخی را به حدی رسانده که دیگر باکی نیست. کارها همه آسان خواهد شد. در علم فلکی می‌بینم که چه به روزگار او خواهد آمد.
اگر یزدان کار راست آورد، می کارها به همان گونه خواهد شد که می‌خواهی.
شهریار من، شهریار من،
چه شده در آهمن حکیم؟ چرا این گونه سراسیمه‌اید؟
همکنون جاسوسان خبر آوردن که دشمنان به زودی با سپاه 800,000 نفری در مقابله با ما خواهند بود. به زودی به اینجا میرسند.
پس کدریس در جنگ پیش دستی کرده.
کیوانشاه و برادران دیگرش سالاران سپاه دشمنند.
خود کدریس چه؟ او به نبرد ما نمی آید؟
او یا او میخواهد آخر سر و در عقبه سپاه بیاید.
شیر مردان، این جنگ، جنگ آخر ماست. آن هم نه برای کسب مال یا فتح و کشور گشایی.
این جنگ را باید برای آن بکنیم که کافران اعتقاد به آتش گویا دارند.
بله، براستی که چنین است حکیم.
پس باید همه لشکریان را خبر کنیم. همه باید آماده شوند.
آری اردوان، این کار را تو به عهده بگیر.
امر فیروز شاه بزرگ است. اطاعت میکنم.
این جنگ بزرگترین جنگ ماست و پیروزی از آن ما.
پیروز با فیروز شاه پسر دارا، آینده با فیروز شاه صاحب تاج و تخت ایران زمین.
همراهان گرامی، بار دیگر شامتان بخیر باشد. همکنون تکرار سیره نبوی را خواهید شنید.
یا
خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و پیگیران گفتار سیره نبوی، سپاس که ما را با این برنامه همراهی می‌فرمایید. طبق معمول هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم و یادآور میشیم که شما میتوانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران، همونطور که در برنامه گذشته نیز متوجه شدید، ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در کتاب الهی و هم در سخنان گوهربار ایشان و هم در آثار بزرگان ادبیات و علم و هنر به نوع‌های گوناگون ذکر شده است. با این مطلب میرویم و سراغ بخش دیگر از صحبت‌های آقای حسینی، کارشناس مسائل معرفتی، که در این بخش از صحبت‌های خیش ابتدا از فرمایشات خداوند متعال پیرامون پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع می‌کند.
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
هنر یک معلم اینه، هنر یک استاد اینه، هنر یک پدر اینه، هنر یک مربی اینه، هنر انبیا این بود، هنر پدر و مادر باید این باشه. اگه میخواد کلامش نفوذ بکنه، تأثیر کلام
با محبت
تأثیر، باید اون اولا مخاطب باور بکنه اینکه دلش داره میسوزه. اثر دلسوزی داره خیلی آیات عجیبه. قرآن داره معرفی می لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. سختی های شما براش دشواره، شما در رنجید پیامبر براش سخت میذاره. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این داستانو نگفتیم دو جلسه قبل، واقعا عجیبه. این سوره مبارکه هود رو خوندیم، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرشتگان الهی نازل شدن، اول فرشته ها رو نشناخته چون در قالب انسانی بودن، فکر کرده اینا مهمانن، براشون غذا آورده، اینا غذا نخور، حضرت نگران شده، ای بابا نکنه قصد سوی دارن که دست به غذای ما دراز نمی کنن. گفتن نه، انا ارسلنا الى قوم لوتن، ما اومدیم برای یه قومی عذاب نازل بکنیم، قوم لوت رو عذاب بکنیم، ما فرشته ایم تو این چهره اومدیم، قصه نخور، غذا نخوردیم، ما اهل غذا نیستیم، ما فرشتگان الهی هستیم. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى. وقتی خیالش راحت شد دیگه نگرانیش برطرف شد، دانست اینا فرشتگان الهی هستن. یجادلنا فی قوم لوتن، شروع کرده با ما مجادله، نه اللهم اینی اسألو کرد،
چونه زده،
چونه زده، یک و دو کرده، بگو مگو کرده، نه بگه خدایا اللهم اینی از خدای ازت، نه خواهش یعنی چی؟ حالا گفتم مفسرین سوال و جواب دادن، یعنی چه پیامبر الهی باید تسلیم فرمان خدا باشه؟ خواست ابراهیم نمیدانست این حکم قطعی پروردگار، فکر کرد هنوز جایی داره برای شفاعت.
دلسوزی پیامبر
خیلی مهمه. ببینید پیامبری که از آبرومندترین پیامبران بزرگ الهی هست داره از تمام آبروی خودش با خدا مجادله میکنه برای نجات قومی که زشت‌ترین فحشا در تاریخ به نام اونا ثبت شده، یعنی قوم لوط. اونم باز برای سومین بار، نه اللهم اینی از خود، خواهش، خواهش یعنی چی؟ یجادلنا، بابا یک و دو میکنه. کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ آیه بعد توصیفش کرد، نه خوب کردی، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم بردباره، اواه، اواه یعنی دلسوزه، انبیا دلسوز بودن. ببینید پس ویژگی اولی که میخواستن بگن برای خاتم الانبیا، اگه میخواستن معرفیش کنن در بحث تبلیغ، میگفتن حریص، دلسوزه، دلش میسوزه. 10 تا خوبی پیامبر گفته، سلمکم الله، رزقکم الله، رفعکم الله، حیاکم الله، نصرکم الله، وفقکم الله، خوب خوب دعا 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 دعا،
اتقوا الله.
این جمله میخوام بگم، اتقوا الله. این ویژگی اول. ویژگی دوم سوم خیلی سریع بگم که به محضر قرآن شرف یاب بشیم. ویژگی دوم این که پیامبر خدا خودش الگوی عملی بود. خانواده ها، پدرها، مادرها، محال ما خلاف عمل بکنیم، بچه‌هامون به خوبی دعوت بکن. ببینید مثال بزنم خیلی سریع چند تا آیه قرآن بخونم. اگر پیامبر خدا دعوت به انفاق میکرد، آقا در راه خدا بدید، خودش آیه نازل شد، انقدر انفاق کرد که قرآن میگه بابا بسه دیگه، ولا تبسطها کل البسط، دیگه نگفتیم انقدر که انفاق، بسه دیگه. اگر بحث جهاد پیش آمد، این امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید پیامبر خدا کن اذشتد دل حرب، وقتی جنگ سخت میشد همه مردم، همه به پیامبر پناه می بردن، اتقینا به رسول الله. امیر مؤمنان که خودش لا فتا الا علی لا سیف الا زر، ولی عموم مردم به پیامبر پناه می بردن، جهاد می رفت خط مقدم. اگر عبادت بود به مردم نمی گفت شما نماز بخونید، آیشو بخونم بینندگان خودشون بحثو پیگیری کنن، آیه همه بلدن، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، چقدر نماز میخونی، چقدر عبادت میکنی، ما این قرآن نازل نکردیم، خود انقدر به زحمت بندازی، بس دیگه، انقدر قرآن نخون، انقدر نماز نخون. نماز شب که پیامبر میخونده در تاریخ است، حالا ما یه وقتی دعش بکنیم نماز شب 11 رکعت پشت سر هم 10 دقیقه به طلوع به اذان صبح، اما در حالات پیامبر از حضرت از خواب بیدار میشدن، وضو می گرفتن، آیات پایانی سوره آل عمران می خوندن، با آسمان نگاه می کردن، گریه می کردن، راز و نیاز می کردن، 2 تا 2 رکعت می خوندن، 4 رکعت می رفتن می خوابیدن، دوباره بیدار می شدن با همه این مقدمات، 2 تا 2 رکعت می خوندن، این 8 رکعت، دوباره می رفتن می خوابیدن، دوباره بیدار، یعنی اینطور
جان عالم
یه نماز، این طه ما انزلنا علیک القرآن لت، تو عبادت آیه نازل شد بسه، تو ایثار آیه نازل شد لا تبسط ها کلا،
تو هدایت آیه نازل شد،
تو هدایت آیه نازل شد فلا تذهب نفسه که داری جان خودتو از ده، تو جهاد مقدمه بر هر بر همه بود، تو ایثار عزیزان خودش فرزند، نه اینکه بگی آقا شماها برید، امیر مؤمنان تو نهج البلاغه داره در جنگ بعد عمویش عبیده تقدیم شد، در جنگ هم احد عمویش حمزه به شهادت رسید، در جنگ موته پسر عمو جعفر، قدم امیر مؤمنان در نامه نهم نه قدم اهل بیته عزیزان خودشو، اینم الگوی عملی. جمله آخر دیگه
بله بفرمایید،
عرض کنم که توضیح نمیدم مجال گذشت، این است که پیامبر خدا یه تلاش فوق العاده ای داشت. ببینید ما گاهی دلسوزی هم داریم و ولی تلاشمون فوق العاده نیست. یه حدیث یه دقیقه ای بخونم ببینید در حالات سیره پیامبر رو که میخوان بیان بکنن که از اصحاب پیامبر نقل میکنه، خیلی حدیث قشنگی، کان رسول الله یعلمنا هذه الکلمات، حالا کلمات رو من نمیرسم بخونم باشه، یه سری مسائل اخلاقی وقتی میخواست این مسائل اخلاقی رو یاد ما بده، یعلمنا، بینندگان اینات کنن، تعلیم المکتب الغلمان الکتابه، مکتب یعنی معلم، غلمان این بچه ها، بچه که میرن مدرسه کتابت نوشتن میخوان یاد بگیرن، معلم چجوری یادشون میده؟ میدونی که از سخت ترین کارها معلمی سال اوله.
آره خدا خیرش بلد نیست.
هیچ. بچه‌ها برید فردا همتون آببار یاد گیره، آببابار یاد گیره، اومده باشید و الف بره همه تا آخر. مگه اینجوری میشه؟ بگه دست دانش آموزو میگیره میبره پا تخته یادتونه. میگه اینجوری سر این سرمچ مینویسه.
خدا خیرشون بده.
اینجوری یاد میده معلم. این رو در حالات پیامبره، یعلمنا، نه اینکه دست کسی، ولی در عمل اینجوری مردم رو دستشون رو گرفته برده، یعلمنا تعلیم المکتب، مکتب این معلم، اونجوری که معلم میخواد نوشتن یاد دانش آموز روز اول بده، پیامبر اینجوری فضائله، یعنی یه تلاش فوق العاده تا اینو در مسیر قرار بگیره.
تازه تمام اینهایی که آقای حسینی گفتن توی اون عصر و توی اون دوره،
بله،
و همه سختی ها و مشقت ها. خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز سر مدرس شد. خوش به حال هممون که پیامبر نازنینی مثل محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم. هدیه بکنیم به روح بلند نبی مکرم اسلام.
الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان در پناه خدای متعال باشید.
رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله طاب قلبي وصفا عند ذكر المصطفى بالحنين والوفا ربي شربا من يده وجهه بدر التمام فضله عم الأنام جاء للدنيا أمان صلوات الله عليه صلوات الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه هو باب للرجاء وملاذ الأنبياء وشفاء كل داء فزمن صلى عليه فزمن صلى عليه سيدي بك أستنير يا إمامي وأهتدي سر الوجود يا حبيبي يا نبي صلى عليك الله صلى الله عليه صلى الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله
شب خوش به همگی از اینکه با ما همراهید بسیار خوشحالم در این لحظه با استاب رو خواهید چونید
باست ها بررسی 100 رویداد قرن اخیر کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید شنوندگان عزیز در این برنامه به محاسبات اشتباه صدام از میزان مقاومت مردم در ایستادگی در برابر متجاوز و شرایط سیاسی داخل ایران پس از تجاوز رژیم صدام پرداخته می شود. شنوندگان عزیز مجموعه که در تشریح و تحلیل مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی می‌پردازیم یکی از مهمترین رویدادهای سده 14 هجری شمسی تحمیل جنگ 8 ساله در تاریخ 31 شهریور سال 1359 برابر با سپتامبر سال 1980 از سوی صدام دیکتاتور حاکم بر عراق به ایران بود در برنامه قبل به شرایط داخلی ایران عراق، منطقه و جهان در زمان دستور صدام دیکتاتور جنایتکار عراق به تجاوز ایران صحبت کردیم. پس از آنه که صدام قرارداد 1975 الجزیره را در تاریخ 17 سپتامبر سال 1980 برابر با 26 شهریور سال 1359 لغو و تسلط کامل عراق بر آبراه اروند را اعلان کرد، تهاجم سراسری خود را از هوا، دریا و زمین به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد. از سال 1350 میلادی ایران و دولت عثمانی که عراق بخش از سرزمین های تحت کنترل آن بود همیشه بر سر مسائل مرزی اختلاف داشتند و منظور حل اختلافات مرزی از آن زمان تا سال 1353 شمسی برابر با سال 1974 میلادی 20 معاهده منعقد شده بود و از سال 1348 برابر با سال 1969 میلادی تا سال 1353 برابر با سال 1974 میلادی 12 بار درگیری های پراکنده بر سر همین اختلافات مرزی پیش آمده بود. در اواسط دهه سال 1970 میلادی وضعیت نابسامان داخلی عراق حزب بعث را وادار کرد تا برای حل مشکلات کردها از طریق شوروی به ایران پیغام بفرستند که اگر شما دست از پشتیبانی از کردها بردارید و پای میز مذاکره بیایید، عراق نیز از ادعای حاکمیت بر تمامیت اروندرود دست برمی‌دارد. این امر سبب شد تا در حاشیه اجلاس سران اوپک در کشور الجزایر بیانیه در 4 ماده منتشر شود که مبنای قرارداد سال 1975 به حساب می آید. مهمترین بند این توافقنامه تعیین مرزهای آبی دو کشور بر مبنای خط تالویک یعنی خط القعر رودخانه ها است. بر این اساس اختلافات دو کشور درباره مرزهای آبی رودخانه بزرگ اروندرود رفع شد. این معاهده به نام موافقتنامه حل اختلافات مرزی ایران و عراق یا قرارداد سال 1975 الجزایر معروف شد. قرارداد سال 1975 فنی ترین، دقیق ترین، حقوقی ترین و کامل ترین معاهده مرزی امضا شده بین وزارت خارجه ایران و عراق در طول تاریخ است که با جزئیات مفصل در سازمان ملل به ثبت رسیده است. در حقیقت هدف اصلی رژیم بعث عراق از انعقاد این قرارداد مهار کردن قدرت کردها و اعمال حاکمیت بر منطقه کردنشین شمال عراق بود. هنگامی که صدام حسین پیمان الجزایر را با شاه ایران منعقد نمود، رژیم بعث جشنهای فراوانی را در سراسر شهرهای عراق برپا کرد و تظاهراتهای بزرگی را ترتیب داد. رژیم بعث عراق انعقاد قرارداد سال 1975 را پیروزی و موفقیت بزرگ برای دولت و ملت عراق قلمداد نمود و آن را دستاورد درخشان برای حزب بعث محسوب نمود. پیروزی انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سطح منطقه و جهان صدام جاه طلب را به این تصور انداخت. نه تنها ادعای ارضی و مرزی قبل از قرارداد الجزایر، بلکه بخشی از عظیم از خاک ایران را می تواند به خاک عراق الحاق کند. نگاه رژیم بعث عراق به وضعیت داخل ایران با این تصور که جمهوری اسلامی ارتش و قوای مسلح منسجمی ندارد. این احساس را در صدام حسین پدید آورد که می تواند همچون اشغال ایران در شهریور سال 1320 برابر با سپتامبر سال 1941 توسط متفقین بدون آنکه نیاز به جنگنده زیاد باشد صرفا با راهپیمایی های ارتش بعث بخش های زیاد از خاک ایران را به تصرف خود درآورد. او فکر میکرد که درگیر شدن و جنگیدن با ایران آسان است و میتواند سریع به اهداف و نتایج دلخواه خود برسد. تمایلات توسعه طلبانه رژیم بعث عراق بهره برداری از خلای ناشی از سقوط رژیم پادشاهی ایران در سه سطح قابل تقسیم بندی است. هدف اول الغای قرارداد سال 1975 الجزایر، هدف دوم تجزیه ایران با جدا کردن استان خوزستان بود. هدف کلان نیز در راستای اهداف دشمنان انقلاب اسلامی در سطح جهان و منطقه براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. هدفی که حمایت همه‌جانبه آمریکا و شوروی و اقمارشان را در سطح منطقه و جهان به دنبال داشت. استان خوزستان از لحاظ ویژگی‌های استراتژیکی خاص خود می‌توانست بخش مهمی از اهداف عراق در تهاجم به خاک جمهوری اسلامی ایران را تأمین نماید. رژیم بعث عراق در صورت تسلط بر استان خوزستان و تجزیه آن علاوه بر این که می توانست در مسیر براندازی نظام جمهوری اسلامی گام اساسی بردارد، در صورت عدم موفقیت در ساقط کردن حکومت مرکزی قادر بود با تجزیه استان خوزستان تسلط عراق بر شمال خلیج فارس را اعمال و کاملا تثبیت نماید. صدام حسین با این توفنگ جنگ تحمیلی را شروع کرد، با این حال که به زودی بخش های زیادی از ایران را تصرف میکند. استراتژی عراق برای تحقق اهداف مورد نظر علاوه بر این که بر اساس عملیات سریع، برقاسا و قاطع طرح ریزی شده بود، عمدتاً معطوف به منطقه جنوب کشور بود. لذا با توجه به اهداف یاد شده، فرماندهان نظامی عراق نزدیک به دو سوم توان نظام خود را برای عملیات در مناطق جنوب ایران یعنی استان خوزستان سازماندهی کردند. اما شجاعت و حماسه آفرینی نیروهای مسلح و داوطلبی مردم ایران در برابر تجاوز ارتش بعث عراق حیرت خبرنگاران خارجی در بازدید از این شهر پس از اشغال برانگیخت. الکسی افنای خبرنگار آساشیتد پرس در این باره نوشته است: مدافعان ایرانی چنان مقاومت سرسختانه در اکتبر سال 1980 از خود نشان دادند که پس از سقوط شهر ایران نام خرمشهر را به خونین شهر تغییر داد. بلافاصله پس از سقوط خرمشهر سرفرماندهان عراقی برنامه برای بازدید خبرنگاران غربی ترتیب دادند. خبرنگاران شدت وحدت نبرد را که صورت گرفته بود احساس کردند. در شهر 150 هزار نفری به سختی میتوان خانه ها را یافت که آثار خونپاره گلوله در دیوارهای اتاقهای آنها نباشد و این شواهد حاکی بود که مدافعان ایرانی شکونه خانه به خانه از این شهر دفاع کردند. یک فرمانده ارشد عراقی در آن زمان اذعان کرد که ایرانی ها که اغلب آنها جوانان عضو سپاه پاسداران و فاقد تجربه هستند تا پای جان برای دفاع از خرمشهر پایداری کردند. رادیوی آلمان که ماه بعد از تجاوز رژیم صدام به ایران در گزارش گفت عراق در جنگ به حاصل فعلی که هدف آن سرنگونی رژیم یعنی حضرت امام خمینی بود به هیچ وجه به نتیجه نرسیده است. این جنگ برعکس تصور عراق وضع ایران را به شدت تحکیم بخشیده است. رادیوی لندن به نقل از تایمز مالی 10 روز پس از آغاز تجاوز رژیم صدام به ایران گفت آنچه را که رهبران عراق از نظر دور داشتند ظرفیت و آمادگی مردم ایران و جمع شدنشان به دور مظاهر انقلابشان بود که هنوز در شور و هیجان یک رستاخیز مذهبی و سیاسی به سر می بردند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان برنامه بازتاب رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
به خاطر اینکه فکر میکنی مجبوری ورزش نکن. به خاطر اینکه تو سزاوار عشق، احترام و سلامتی هستی، ورزش کن. از شما دعوت میکنم تکرار 1-2-3 ورزش رو بشنوید.
عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. در رتبه بندی جدید فیفا تیم ملی تاجیکستان 2 رتبه صعود کرده. تیم ملی تاجیکستان اکنون در رتبه بندی جدید فیفا در رتبه 102 قرار دارد. تیم تاجیکستان 1220 امتیاز کسب کرده که 14 امتیاز بیشتر از ماه قبل است. در ماه اکتبر تیم ملی تاجیکستان در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2027 دو بازی انجام داد و 2 بار مالدیو رو 2-0 و 3-0 شکست داد. تیم ملی تاجیکستان در حال حاضر در رتبه 17 تیم‌های آسیایی قرار دارد. داورانی از تاجیکستان تعدادی از مسابقات باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا را قضاوت کردند. هیئت داوران به ریاست گلمرادی سعدالله داور فیفا بازی دور سوم لیگ قهرمانان آسیا 2025-2026 بین الوحده امارات و الدوحیل قطر را قضاوت کرد. حسن کریموف و فرهاد کورالوف او را کمک کردند. عبدالله دولتوف هم به عنوان داور چهارم منصوب شده. علاوه بر این 4 داور از تاجیکستان برای قضاوت مسابقات مرحله گروهی لیگ آسیای 2025-2026 انتخاب شدند. سید جان زین‌الدینوف داور، اسماعیل نور علیوف هم کمک داور بازی‌های گروه دی در اندونزی خواهند بود و این بازی‌ها را قضاوت خواهند. باشگاه فوتبال ریگار تاداز برای شرکت در مرحله گروهی لیگ KFO 2025-26 به بیشکک سفر کرد. برنده جام فوتبال تاجیکستان باشگاه فوتبال ریگار تاداز از شهر تورسون‌زاده برای شرکت در مرحله گروهی لیگ دعوت تحت عنوان KFO 2025-26 به بیشکک رفت.